ساعت 15 به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو میگوید برای خلع سلاح حزب الله آماده همکاری و حمایت از دولت لبنان است. وزیر خارجه ترکیه میگوید اگر تهاجم اسرائیل به غزه پایان نیابد، منطقه در معرض خطر جنگ قرار میگیرد. و در حمله هوایی اسرائیل به بیمارستانی در جنوب غزه دست کم 19 نفر از جمله 4 روزنامه‌نگار کشته شدند. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت که کشورش آماده است از تلاش‌های لبنان برای خلع سلاح گروه حزب الله حمایت کند. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر بنیامین نتانیاهو منتشر شد آمده است، اسرائیل آماده است برای آینده امن‌تر و باثبات‌تر برای هر دو ملت همکاری کند. لبنان با مسئله دشوار خلع سلاح گروه حزب الله که از جانب تهران حمایت می‌شود دست و پنجه نرم می‌کند. دولت لبنان به ارتش مأموریت داده است تا طرحی را برای خلع سلاح تا پایان سال تهیه کند. اسرائیل با وجود آتش‌بس با گروه حزب الله همچنان به لبنان حمله می‌کند و می‌گوید تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود، این کار را ادامه خواهد داد. نیروهای اسرائیلی همچنین 5 منطقه در جنوب لبنان را در اشغال خود دارد و این مناطق را از نظر استراتژیک مهم تلقی می‌کند. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید اگر دولت لبنان طرح خلع سلاح حزب الله را اجرا کند، آماده است در اقدامی متقابل از جمله کاهش تدریجی حضور ارتش اسرائیل با هماهنگی با مکانیزم امنیتی به رهبری آمریکا مشارکت کند. وزیر امور خارجه ترکیه خواستار پایان دادن به آنچه تجاوز برای نسل‌کشی اسرائیل در غزه خواند شد و هشدار داد که اگر این تهاجم متوقف نشود، منطقه خاورمیانه و فراتر از آن در معرض خطر جنگ قرار خواهد گرفت. هاکان فیدان این اظهارات را در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در عربستان سعودی که روز دوشنبه آغاز به کار کرد ابراز داشت. این نشست برای بحث در مورد تحولات جنگ اسرائیل در غزه تشکیل شده است. وزیر خارجه ترکیه گفت
This meeting will focus on 3 urgent tasks: halting the war, forging the united response of the Islamic Ummah, mobilizing the international
هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفت این نشست بر 3 وظیفه فوری متمرکز خواهد بود: توقف جنگ، ایجاد یک پاسخ متحد از سوی امت اسلامی و بسیج جامعه بین المللی. هاکان فیدان هشدار داد که تجاوز اسرائیل در فلسطین متوقف نخواهد شد و حملات مکرر و به گفته او غیر قانونی حکومت نتانیاهو به سوریه، لبنان و ایران یک برنامه گسترده تر و شوم برای بی‌ثبات کردن کل منطقه ما را آشکار می کند. سازمان همکاری اسلامی که 57 کشور با اکثریت مسلمان در آن عضو هستند، به لحاظ تاریخی خود را حامی حقوق مردم فلسطین معرفی می کند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در حمله هوایی روز دوشنبه اسرائیل به بیمارستان ناصر در جنوب غزه دست کم 19 نفر از جمله 4 روزنامه‌نگار کشته شدند. الهه روانشاد گزارش می دهد.
در بیانیه وزارت بهداشت غزه آمده است که قربانیان در طبقه 4 بیمارستان ناصر در یک حمله 2 مرحله‌ای کشته شدند. ابتدا یک موشک اصابت کرد و لحظاتی بعد همزمان با رسیدن تیم‌های امداد و نجات موشک دیگری به محل برخورد کرد. شبکه تلویزیونی الجزیره نیز تایید کرده که محمد سلام، روزنامه‌نگار این شبکه، در میان کشته شدگان حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان ناصر است. به گزارش رویترز، حسام المصری، فیلمبردار پیمانکار این خبرگزاری، نیز در این حمله کشته شده است. آسوشیتد پرس هم از کشته شدن مریم دقا، خبرنگار آزاد 33 ساله، خبر داده که از زمان شروع جنگ غزه برای رسانه‌های مختلف از جمله آسوشیتد پرس کار می‌کرد. این خبرگزاری نوشته که دقا از تلاش پزشکان بیمارستان ناصر برای نجات کودکانی که از گرسنگی مفرط در حال مرگ بودند گزارش تهیه کرده بود. در خرداد ماه گذشته حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. در آن زمان ارتش اسرائیل اعلام کرد که دقیقاً به اعضای گروه افراطی حماس حمله کرده است و مدعی شد که این گروه از درون یک مرکز فرماندهی و کنترل در این بیمارستان فعالیت می‌کرده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در زمره گروه‌های تروریستی طبقه بندی شده است. بر اساس گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، در مجموع 192 روزنامه‌نگار در 22 ماه گذشته در جنگ غزه کشته شدند که دست کم 184 تن از این روزنامه‌نگاران فلسطینیانی بودند که در حملات اسرائیل جان باختند.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. در همین حال ارتش اسرائیل با صدور بیانیه‌ای از کشته شدن غیر نظامیان و خبرنگاران در حمله به بیمارستان ناصر در غزه ابراز تأسف کرد و دستور تحقیق درباره این حادثه را داد. این بیانیه می‌افزاید به نیروهای ارتش دستور داده شده تا برای کاهش از آسیب به افراد غیر شرکت کننده در نبرد علیه اسرائیل با تأکید بر اولویت حفظ سلامت سربازان اسرائیلی تا حد امکان اقدام شود. از زمان آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه در روز 15 مهر سال 1402 تا کنون بیش از 62 هزار نفر اکثرا غیر نظامی کشته شدند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سخنانی روز دوشنبه بیانیه جبهه اصلاحات را در راستای خواست دشمن توصیف کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای جبهه اصلاحات ایران را عده‌ای قلیل خواند و گفت کسانی که مسائل سیاسی مشترکی با آن جبهه دارند هم این بیانیه را محکوم کردند.
عده‌ای قلیل از یک جمع به اصطلاح فعال مثلا سیاسی یک بیانیه دادن در راستای خواست دشمن و از اون آقایونیم که اگر از روی اقتضای خاص این بیانیه دادن خودشون بیان اعلام اشتباه بکنن و البته طبیعی است که دادستان تهران هم به وظیفه قانونی خودشون عمل خواهند کرد طبق قانون.
جبهه اصلاحات ایران در بیانیه خود از جمله آورده بود که بر اساس استراتژی اصلاح از درون، آشتی ملی و نتایج حاصل از آن را تنها راه نجات کشور برای تغییر و بازگشت به مردم می‌داند. علاوه بر این بیانیه تصریح کرده بود که آشتی ملی بدون پرداختن به اصلاحات ساختاری عمیق و عفو عمومی صرفاً یک نمایش سیاسی خواهد بود. مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه روز سه‌شنبه در ژنو برگزار خواهد شد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی این خبر را آورده است که مجید تخت‌روانچی مسئول هیئت ایرانی در مذاکرات ژنو است و از طرف آلمان، بریتانیا و فرانسه معاونان وزرای خارجه حضور خواهند داشت. این خبرگزاری به نقل از منبع آگاه خود دستور کار این مذاکرات را مسائل هسته‌ای و موضوع رفع تحریم ها عنوان کرد. جمعه گذشته پس از آن که مذاکرات تلفنی وزرای خارجه ایران و این سه کشور در مورد ضرب العجل اروپا و امکان استفاده آنها از سازوکار مارشه یا سنپبک به نتیجه نرسید، قرار بر ادامه رایزنی ها در سطح معاونین وزارت امور خارجه گذاشته شد. سه قدرت اروپایی پیشتر تهدید کردند اگر تهران تا 9 شهریور مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل برنامه هسته‌ای‌اش نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، این سه کشور آماده‌اند مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل را فعال کنند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با شبکه NBC آمریکا اعلام کرد هیچ دیداری میان ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی برنامه ریزی نشده است. او تاکید کرد ابتدا باید دستور کار مشخص شود و چنین دستور کاری هنوز آماده نیست. این اظهارات یک هفته پس از آن مطرح شد که آقای ترامپ نشست خود در آلاسکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را یک موفقیت پیشگامانه خواند. پس از آن نشست آقای ترامپ گفت که رؤسای جمهور روسیه و اوکراین موافقت کردند که با یکدیگر ملاقات کنند و او در حال آماده سازی برای دیدار آنهاست. همزمان جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با رد ادعای وقت‌کشی روسیه گفت که روس‌ها پیش از این امتیازات قابل توجهی دادند، از جمله به رسمیت شناختن تمامیت ارضی اوکراین پس از جنگ و تضمین‌های امنیتی برای اوکراین. به گفته جی دی ونس هنوز مسیر دیپلماتیک دشوار است، اما آمریکا با حسن نیت وارد این روند شده است. دولت مسعود پزشکیان بار دیگر برای چندمین بار وعده رفع فیلترینگ را تکرار کرد. در این نوبت معاونان ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در این نوبت معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور گفت رفع فیلترینگ اکثر پلتفرم‌ها تا پایان سال انجام می شود. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. برای دریافت اخبار و گزارش های بیشتر می توانید به وبسایت ما به این نشانی مراجعه کنید: www.radiofarda.com. با سپاس که با ما بودید.